شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. غلام حسین محسنی ارجعی محمود احمدی نژاد را به دروغگویی و گندگویی متهم کرد. هیئت سوری با یک روز تأخیر برای شرکت در مذاکرات صلح به ژنو می رود. و پاپ فرانسیس با آنگ سان سوچی دیدار کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. محسنی ارجعی سخنگوی قوه قضاییه ایران سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران درباره این قوه را حاوی ده‌ها دروغ، توهین و گندگویی خواند. وی همچنین با ذکر داستانی محمود احمدی نژاد را به یک لات تشبیه کرد که به گفته او مدتی از چشم‌ها افتاده بوده و برای جلب توجه دیگران فحش می‌دهد. غلام حسین محسنی ارجعی روز سه‌شنبه در نشست خبریش در واکنش به سخنان آقای احمدی نژاد همچنین گفت زبان برخی افراد به خلافگویی عادت کرده و به گفته او هرز شده است. در روزهای گذشته آقای احمدی نژاد و نزدیکانش عبارت‌هایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مقام‌های قوه قضاییه به کار بردند. درگیری لفظی محمود احمدی نژاد و نزدیکانش با قوه قضاییه پس از دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی نژاد و بازپرسی از اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش افزایش یافته است. هیئت نمایندگی حکومت سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح با یک روز تأخیر به ژنو خواهد رفت. نهمین دور مذاکرات صلح میان دولت سوریه و مخالفانش که توسط سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، قرار بود با حضور هیئت دولت سوریه روز سه‌شنبه کار خود را در ژنو آغاز کند، اما دولت سوریه روز سه‌شنبه هیئتی به مذاکرات نفرستاد. سرانجام یک مقام وزارت خارجه سوریه و یک مقام سازمان ملل اعلام کردند که هیئت سوری روز چهارشنبه فردا راهی ژنو می شود. اصرار مخالفان بر لزوم کنارگیری بشار اسد در آغاز دوران گذار یکی از دلایل راغب نبودن دولت سوریه به شرکت در مذاکرات است. با ورود هیئت سوری قرار است مذاکرات صلح بعد از ظهر چهارشنبه در ژنو آغاز شود. ریاست هیئت سوری بر عهده بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد است. و پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک‌های جهان روز سه‌شنبه هنگام دیدار با آنگ سان سوچی رهبر میانمار در سخنانی بدون آنکه مستقیما از قوم روهینگیا نام ببرد خواستار عدالت، رعایت حقوق بشر و احترام به هویت اقلیت‌ها شد. آنگ سان سوچی در این مراسم گفت دولتش از طریق حمایت از حقوق مردم، ترویج رواداری و تضمین امنیت همگان برای برقراری صلح در میانمار می‌کوشد. او نیز بدون نام بردن از قوم روهینگیا گفت بحران در استان راخین یکی از مشکلات دولت میانمار است. دولت میانمار مسلمانان روهینگیایی را به عنوان شهروند و اقلیت قومی به رسمیت نمی‌شناسد و حتی واژه روهینگیا را به کار نمی‌برد. از آغاز درگیری‌های اخیر در اواخر تابستان امسال تا به حال بیش از 600 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از استان راخین به بنگلادش گریختند. درگیری‌های اخیر در میانمار پس از حمله گروهی از شبه نظامیان روهینگیایی به نیروهای پلیس و یک پایگاه نظامی آغاز شد. سازمان ملل متحد و آمریکا اقدامات ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمانان روهینگیا در این کشور را پاکسازی قومی توصیف کردند. تیم ملی وزنه‌برداری بزرگسالان ایران برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی سال 2017 جهان بامداد سه‌شنبه راهی دوحه شد تا از آنجا عزم آمریکا شود. مسابقات جهانی از امروز در شهر آنهایم لس‌آنجلس آغاز می‌شود و تا 14 آذر ادامه می‌یابد، اما ایران در چهار وزن اول نماینده ندارد. علی میری، کیانوش رستمی، ایوب موسوی، سهراب مرادی، علی هاشمی، علیرضا سلیمانی، بهداد سلیمی و سعید علی حسینی ترکیب تیم ملی ایران را تشکیل می‌دهند. اولین نمایندگان ایران علی میری و کیانوش رستمی هستند که شامگاه یک شنبه 12 آذر ماه به وقت ایران روی تخت خواهند رفت. و اما سعد حریری نخست وزیر لبنان روز دوشنبه گفت که هر دو شاخه نظامی و سیاسی گروه حزب الله باید از دخالت در مناقشه‌های منطقه خودداری کنند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، از او در مورد دلایلی که سعد حریری در مورد نقش حزب الله و به طور آشکار دخالت ایران در لبنان عنوان کرده پرسیده است. محسن میلانی:
آقای حریری همونطوری که میدونید یک شهروند عربستان سعودی و شهروند لبنان، یعنی در حقیقت دو ملتیه و رابطه خیلی نزدیکی با عربستان سعودی داره و پدرش ثروتی رو که ساخت از کارهایی بود که در عربستان سعودی انجام داده بود و امروز ولیعهد جوان عربستان سعودی داره یک سری اصلاحات در داخل عربستان پیگیری میکنه و میخواد یک سری تغییرات مهمی در سیاست خارجی عربستان هم بده. در مصاحبه‌ای که محمد بن سلمان با نیویورک تایمز انجام داده بود چند روز قبل، صحبت از این میکنه که عربستان سعودی و کشورهای اسلامی باید جلوی ایران در خاورمیانه وایسن و اگر این کار انجام نشه ایران میتونه پیشرفت‌های بیشتری انجام بده. در این جنگ سردی که بین عربستان سعودی و ایران الان چندین سال شروع شده، به نظر میرسه که محمد بن سلمان تصمیم گرفته که باید از لبنان این شروع بشه و به درستی این فکر میکنه، به خاطر اینکه حزب الله مهمترین مهره راهبردیه که ایران در خاورمیانه داره. بنابراین برنامهش اینه که قدرت حزب الله رو در لبنان و در منطقه کمتر بکنه و به نظر میرسه که فعلا آقای حریری هم همین فکر رو دارن. ایشون هم صحبت از این کردن که باید حزب الله از اونجایی که قسمتی از دولت لبنان هست دخالت‌های خودش رو در کشورهای منطقه کم بکنه یا اصلا قطع بکنه، مخصوصا در عراق، در سوریه و در یمن.
به حزب الله اشاره کردید، حزب الله که امروز تبدیل به یک نیروی سیاسی اجتناب ناپذیر در تشکیل دولت اتحاد ملی لبنان شده، از بعد به وجود آمدنش چه مراحلی رو طی کرده؟
در سال 1981-82 در حدود 35-6 سال قبل در حدود 400-500 نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملاقاتی میکنند با حافظ الاسد که رئیس جمهور سوریه بود در اونجا و اجازه میگیرن از ایشون که وارد جنوب لبنان بشن، منطقه‌ای که برای شیعیان خیلی مهمه و لحاظ تاریخی هم برای ایران مهمه، به خاطر اینکه زمانی که شاه اسماعیل صفوی سلطنت صفویه را در ایران به وجود آورد در حدود 517 سال قبل یه مقدار زیادی از علما رو از جنوب لبنان به ایران آورد و بعد از اون یواش یواش قدرت سیاسی و نظامی حزب الله زیاد میشه. دو اتفاق میفته که قدرت حزب الله رو به نظر من خیلی زیاد میکنه و یکی این بود که در سال 2005 سربازهای سوری از لبنان خارج میشن، یعنی مجبورشون میکنن خارج بشن و بعد از اون رابطه اطلاعاتی و امنیتی و ارتشی حزب الله با دولت اسد خیلی زیادتر میشه و بعد یک سال قبل در سال 2006 حزب الله جنگی با اسرائیل میکنه و برای اولین بار در تاریخ معاصر اختلافات کشورهای عرب با اسرائیل جنگ رو نمیبازه. مسلما جنگ رو نبرد ولی جنگ رو هم نباخت و این دو تا مطلب باعث این شد که حزب الله قدرتش زیادتر بشه و امروز نه فقط داخل حکومت هست بلکه یه ارتشی داره که تقریبا میشه گفت مستقل از ارتش لبنان و مستقل از دولت لبنان میتونه کار بکنه و به خاطر همین هم هست که آقای حریری داره سعی میکنه که نفوذ حزب الله را در منطقه کم کنه. ولی اگر قراره که نفوذ حزب الله کم بشه، آقای حریری باید این حقیقت را قبول بکنه که باید نفوذ عربستان سعودی هم در منطقه کم بشه و اگر نفوذ عربستان کم نشه من فکر نمی کنم که حزب الله و ایران حاضر بشن نفوذ حزب الله را در منطقه کم بکنن.
محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. و در ادامه این بخش خبری با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
ما به هر حال ممنونیم از اینکه آقای احمدی نژاد و دار و دستشون میان و یه چیزایی رو رو میکنن و ما متوجه میشیم که واقعا پشت پرده چه خبر، بیشتر متوجه میشیم. من میخواستم به ملت ایران بگم که گول حرفای اینا رو نخورین که اینا الان دیگه پاک و مطهر و دیگه با مردم هستن. اصلا اینطوری نیست. ما کل نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، نه تنها برادران لاریجانی رو، هیچ کدومشون رو نمیخوایم. دیگه خسته شدیم واقعا.
آقای سعید مرتضوی 2 سال زندانی براشون بریدن، 2 سال زندانی که اصلا وجود نداره، ایشون زندان نخواهند رفت. و در ضمن آقای خامنه‌ای میخواستم به شما بگم که اگر واقعا فرزند خودتون رو چنان بلایی سرش درمی آوردن، تجاوز و شکنجه، در اثر تجاوز و شکنجه میمرد، آیا شما چه کار میکردین؟ بلا فاصله بالای دار میبردین. ایشون چند ساله دارن راه میرن و برای خودشون عشق و حال میکنن.
من میخوام این سوال رو از جمهوری اسلامی بکنم. شما فکر میکنید با این کاراتون واقعا دارین با اسرائیل مبارزه میکنین؟ شما اگر دشمن اصلی اسرائیل بودین خیلی راحت میتونستین در سوریه دخالت نکنین. اگر در سوریه دخالت نکرده بودین، حکومت بشار اسد سالیان سال سرنگون شده بود و کشور به دست افراد متعصبی مثل خودتون افتاده بود و 100% کلک اسرائیل هم کنده بودن. اگر واقعا میخواستید.
@ فردا گرام و همینطور 00420202122112 راه ارتباطی با رادیو فرداست. با اینکه بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر زندانی در ایران، از 3 سال پیش تا کنون چندین بار از آمادگی خود برای تسویه بدهیش به وزارت نفت وعده داده، اما هر بار به دلایل مختلف این وعده به در بسته خورده و عملی نشده است. حال خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که آقای زنجانی دوباره وعده داده تا 10 روز دیگر نسبت به تسویه بدهی خود به وزارت نفت اقدام می‌کند. همکارم رضا جمالی در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین نخست از او در باره علت عملی نشدن تسویه بدهی بابک زنجانی پرسیده است.
آقای زنجانی بارها این وعده رو مطرح کرده و وکیل ایشون و خودشون در پاسخ به شرکت ملی نفت اعلام کردن که حساب‌هایی که این شرکت معرفی کرده قابلیت اینکه پول بهش ریخته بشه نداشته و یا حساب‌هایی بوده که عملاً بلوچه می‌شده. اما وکلای شرکت نفت اعلام کردن که اونها حاضرن حتی آقای زنجانی پول رو به حساب‌های بلوچه شده بریزه و بالاخره این پول‌ها از تحریم و که شدن در میاد و نصیب شرکت ملی نفت میشه، اما تا به حال این پول ها پرداخت نشده. مقامات وزارت نفت از جمله آقای زنگنه وزیر نفت معتقدن که این پول ها کلا از بین رفته و پولی وجود نداره. حتی اگر صحبت اونها درست نباشه و پولی وجود داشته باشه، اینجا موضوع اعتماد آقای زنجانی به قوه قضاییه مطرحه، چرا که در پرونده های مشابه مانند مهافری خسروی یا پرونده های مالی در این با وجود اینکه اون افراد پول دولت رو پرداخت کردن و همه بدهی هاشون پرداخت شده، اما در نهایت اعدام شدن. الان هم آقای زنجانی اگر این پول رو داشته باشه در نهایت نمیتونه اعتماد بکنه که پول رو واریز بکنه، چرا که ممکنه بعدش اعدام بشه.
حالا آقای مهرابی، در سالهای بعد از انقلاب پرونده های قضایی مالی بسیاری مطرح شده، اما به نظر میرسه که پرونده بابک زنجانی از یک پیچیدگی خاصی برخورداره. این پیچیدگی خاص به خاطر چی هست؟ چه عواملی پشت این پرونده هستند؟
این پرونده برخلاف پرونده‌های قبلی ابعاد بین‌المللی هم داشته و اموال آقای زنجانی در خارج از کشور هم وجود دارن. از طرف دیگه این پرونده بیشتر از همه پرونده‌های دیگه با نهادهای حکومتی گره خورده و آقای زنجانی به این دلیل که در موضوع دور زدن تحریم‌ها در واقع حضور داشته، پرونده‌اش یک بُعد امنیتی، سیاسی و بین‌المللی هم داره. به نوعی این اتفاق مانند عملیات نجات گروگان میمونه، یعنی به این معنا که همزمان باید پولها داده بشه و همزمان باید آقای زنجانی آزاد بشه و بتونه از کشور خارج بشه که مطمئن بشه اعدام نمیشه. یکی از راه‌ها اینه که به طور مثال اگر این پول وجود داشته باشه، این حجم از بدهی آقای زنجانی به عنوان وثیقه براش در نظر گرفته بشه و بعد از آزادی ایشون و مثلا خروجشون از ایران قوه قضاییه بتونه اون پول‌ها رو ضبط بکنه.
آقای مهرابی، میدونیم که اتفاقات پرونده بابک زنجانی از جمله مسائلی بوده که باعث اختلاف، چالش زیاد بین دولت حسن روحانی و قوه قضاییه شده. دولت حسن روحانی از پرونده بابک زنجانی به دنبال چه هست؟ آیا اگر طلبش رو بگیره، چیزی هلوش 4 میلیارد دلار، به نظر شما دولت قانع خواهد شد و پیگیر پرونده نخواهد شد؟
دولت علاوه بر طلبش معتقده که مقامات دولت آقای احمدی نژاد که به نوعی حمایت کردن آقای زنجانی را، باید در این پرونده به اقداماتشون رسیدگی میشد، اما قوه قضاییه قاعدتا این کار را نمیکنه، چرا که اگه بخواد این اقدام را انجام بده، بار دیگه موضوع اثرات تحریم ها که آقای خامنه ای و نزدیکانشون سعی میکنن اون را نادیده بگیرن دوباره آشکار میشه.
با پایان گفتگوی همکارم رضا جمالی با احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر اما بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.